نکنه، کما اینکه با بالا بردن اعتماد به نفس این کودک سعی کنه این مسئله رو براش مدیریت کنه. مثلا میتونه با کودک صحبت کنه این اتفاق برای هر کسی توی سن تو که توی سن تو باشه ممکنه بیفته، اصلا این خجالت نداره، اصلا اشکالی نداره، میتونیم هر موقع تو دچار اضطراب شدی بهش فکر میکنی با هم راجبش صحبت کنیم، هر موقع احساس کردی میخوای با یکی درد دل کنی بیا با من درد دل کن. یعنی بیاد این کودک رو آروم کنه، به کودک بفهمونه که این یک پروسه طبیعی رشد و اتفاق میفته برای هر کسی، حالا برای این بچه مثلا این مقدار زودتر اتفاق افتاده.
خیلی متشکرم خانم دکتر، بریم یه فرصتی بگیریم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. رادیو سلامت، برنامه نیم نگاه، بله داریم در مورد کاهش سن بلوغ صحبت میکنیم در کودکان ایرانی که طبق آخرین مطالعات تقریبا تا 3 سال این سن کاهش پیدا کرده. همچنان داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر مهسا سعادتی، کارشناس محترم برنامه، روانشناس کودک و نوجوان. خانم دکتر، راجع به عوارض بلوغ زودرس صحبت کردیم، راجع به روش‌های پیشگیری از بلوغ زودرس هم با هم گفتگو کردیم، همچنین در مورد سن بلوغ طبیعی هم گفتگو کردیم. راهکارهایی ارائه دادید برای اینکه کسانی که فرزندشون درگیر اختلال بلوغ زودرس هستن که چطور با این موضوع مواجه بشن و چه روش‌های کارآمدی رو پیشنهاد می‌کنید. یکی اینکه فرمودید همدلی داشته باشن، گفتگو کنن. خیلی زیبا اشاره کردید که چه واژه‌هایی، یعنی اون در واقع مهارت کلامی والدین چقدر تاثیرگذاره. خیلی وقتا می‌بینیم خانم دکتر وقتی فرزندشون دچار بلوغ زودرس شده، خب به قول فرمایش شما یه خشمی پشت این هست، یه احساس گناهی والد خصوصا مادران نسبت به خودشون دارن و این رو برون‌ریزی می‌کنن به صورت رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به فرزند و کودکی که درگیر این موضوع هست و در واقع استراب فرزندشون رو دوچندان می‌کنن. مثلا میگن اینقدر گنده شدی که دیگه لباس اندازت نمیتونم گیرم، نمیاد. یا مثلا همسن و سالای تو چقدر قشنگ میتونن لباس بپوشن اما تو چون چاق شدی مثلا لباس متناسبت گیر نمیاد. خانم دکتر چه توصیه های دیگه ای دارید برای این دست از والدین؟ چی کار کنن؟ حالا نقش تغذیه رو اشاره کردید، اگه باز نکته ای هست در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم فقط از این که همدلی بکنم با فرزندشون، از واژه‌های مثبت استفاده بکنم. بله. من خودم یه توصیه که همیشه به والدین میکنم برای بالا بردن اعتماد به نفس فرزندهای نوجوانشون اینه که از توی یه دفتر بردارن و از یه جلسه تا جلسه دیگه کارهای مثبت، نقاط مثبتی که این کودک میگه رو برای من بنویسن و بیارن، یا کارهای مثبتی که میکنه. چون به کلام مثلا من به والد میگم این چیکار میکنه، تمام چیزی که میگن خانم دکتر میدونی نکات منفیه، یعنی والد فقط داره نکات منفی رو به کودک گوشزد میکنه اما اصلا اون نقطه مثبت رو نمیبینه که این بچه مثلا باباش از سر کار اومده خود یه چایی برای باباش ریخته، اومده مثلا مهمونا رو یه پذیرایی کرده، اومده اتاقش رو مرتب کرده، که با تکیه روی این نکات مثبت بیان اعتماد به نفس این کودک رو بالا ببرن. مثلا من با بچه‌ها که صحبت میکنم مثلا میگم یک نکته مثبتی که تو داری اینه که خیلی تاثیرگذار صحبت میکنی، از جملات خیلی زیبایی استفاده میکنی، از کلمات خیلی قشنگی استفاده میکنی. این کارها رو اگر بکنن اعتماد به نفس این کودک رو ببرن بالا، میتونن این دوره رو خوب مدیریت کنن. اما متاسفانه خیلی از والدین آگاه نیستن که این عدم اعتماد به نفس منجر به یه سری مشکلات دیگه در نهایت در کودکشون میشه،
در بزرگسالیشون،
مثل بدنی، مشکلات دیگه که در بزرگسالی برشون اتفاق میفته.
خانم دکتر چون به بزرگسالی این کودکانم اشاره کرد، یعنی به هر حال باید یه پیشاگاهی نسبت به بزرگسالی این در واقع کودکانی که دچار بلوغ زودرس میشن داشته باشیم، یه نکته به نظر میرسه شاید خیلی حائز اهمیت باشه، نقش اولیای مدرسه در رویارویی با کودکانی که بلوغ زودرس رو دارن تجربه میکنن. خب ما اینجا خود مراقبتی رو هم والدین کودک باید در واقع در نظر بگیرن، هم اولیای مدرسه. چه توقعی میره از اولیای مدرسه؟ یعنی ما میتونیم آیا این شرایط که میدونیم به لحاظ آموزش پرورش خیلی فراهم نیست جدا کنن این کودکان رو، شاید حتی درست هم نباشه به لحاظ روانشناسی رشدی، راجع به این توضیح بفرمایید چی کار کنن اولیای مدرسه؟ چه پیشنهادی دارید برای اولیای مدرسه که انشالله شنونده این برنامه باشن؟
ببینید دقیقا نکته که خودتون اشاره کردی، یعنی بهترین کاری که میشه تو مدرسه انجام داد اینه که اصلا جداسازی نشه. یعنی اولیای مدرسه این بچه ها رو هم اگر متوجه شدن که حالا بچه این اتفاق براش افتاده، تو مدرسه دخترانه معمولا این اتفاق میفته، حالا ساعت نمازی هستش، اینا میخوان نمازی بخونن، یه بچه بخوان بگه من عذری دارم نمیتونم نماز بخونم یا هر چیز دیگه، اینو تفاوتی بین این و یه کودک دیگه نذارن و نگن که نه تو بزرگ شدی، تو تفاوتت اینه، تو مثلا مسئول فلان کار هست، اصلا اینا رو به یک چشم نگاه کنن، چون در واقع خب یه فرصت بدنی بوده دیگه، در این بچه زودتر اتفاق افتاده، در بچه دیگه دیرتر اتفاق افتاده. و البته بچه ها رو بابت این مثلا همونجور که خانواده سرزنش نمی کنن، مسلمان اولیاء مدرسه هم سرزنش نکنن، ولی به قول شما نمیشه هم توی مدرسه تعداد زیادی از بچه ها که وجود دارن و این شرایط، نمیشه هم حالا خیلی این مسئله رو خیلی مدیریتش کرد، ولی چون بچه ها آگاه تر هستن از دوم سوم دبستان دیگه، خب مدارس دوربین دارن روی روابط بچه های مقدار، اولیای مدرسه باید حساس تر باشن، ارتباط با هم کلاسی ها باید خب حساس تر باشن، خیلی مسائل هست که میبینیم تو مدارس دخترانه یا پسرانه، حالا تو دور متوسط دوم داره اتفاق میفته، به ویژه مدارس دخترانه که خب اونجا اولیای مدرسه باید آگاه باشن دیگه، اگر جان بچه‌ای نیاز به مشاوره داره اونو باهاش صحبت کنن در مورد حال مواردی که داره اتفاق میفته، چون یک سری از این موارد هم هست برای بچه‌ها اتفاق میفته.
بله که یکی از روشاش هم خود مراقبتیه دیگه خانم دکتر. خود مراقبتی رو فکر میکنم در سیستم آموزش پرورش بهتر بشه به بچه‌ها یاد داد. آیا نکاتی راجع به این دارید خانم دکتر برای هم شنوندگان عزیزی که به طور عام دارن میشنون، هم به هر حال اولیای مدرسه که بیشترین زمان رو فرزندان ما در کلاس‌های درس و در محیط آموزشی هستن، ان شاءالله که استفاده کنن و شنونده باشن؟
بله حتما. ببینید یه چیزی که برای والدین خوب گاهی اوقات جا نمیافته اینه که فکر کنم آموزش حریم خصوصی از بین کودکی به بچه‌ها اینه که حالا بر اساس کتاب‌هایی که هست بیان تصویر حریم خصوصی آموزش بدن، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. آموزش حریم خصوصی به این مفهومه که شما بیاید آموزش بدید که فرد مراقب خودش باشه، یعنی مراقب بدن خودش باشه و مراقب روان خودش باشه. از من به بچه‌های نوجوان همیشه میگم اصلا مسئله اون وارد ارتباط شدن با جنس مخالف نیست اصلا برای ما، چون میگن چرا شما مخالفید که یک مثلا دختر نوجوان بخواد با یک پسر نوجوان مثلا با هم ارتباط داشته باشه، دوست بشن. ما بهشون میگیم مسئله اون ارتباطه نیست، مسئله مدیریت رابطه هست. یعنی شما اگر این رابطه حالا اومدیم و این ارتباط شروع شد و شما هم با هم دوست شدین و هم دوست داشتین، یه سال گذشت شما خواستین این ارتباط رو تموم بکنید، شما مدیریت این رابطه، چون تو این سن شما خیلی آسیب پذیر هستی، همینه که توی این سن ممکنه با تموم شدن یه رابطه بچه‌ها دست به خودکشی بزنن، دست به یه سری از کارها بزنن دیگه. بیاین به بچه‌ها اینا رو آموزش بدید که چجوری مراقب روان خودشون باشن، چجوری مراقب بدن خودشون باشن، مراقب حریم خصوصی خودشون باشن، مراقب ارتباطات خودشون باشن. اینا رو بهشون آموزش بدیم که بچه‌ها حداقل البته این از زبان حالا والدین هم میتونه گفته بشه، از زبان مشاور مدرسه هم حالا به صورت کلی میتونه با همه بچه‌ها صحبت بشه که بچه‌ها خب یه مقدار تو این زمینه اطلاعاتشون بالا بره
و در کنارش مهارت نگفتن را هم یاد بگیرن دیگه. خواهم
دقیقا همینطوره. دقیقا همینطور چارچوب و حریمای خودشون رو حفظ کنن دیگه.
بله، چرا که خانم دکتر همونطور که در خلال برنامه اشاره کردید، خب ممکنه این بچه‌هایی که درگیر اختلال زودرس، در واقع اختلال بلوغ زودرس میشن، بیشتر آسیب ببینن، این آسیب پذیرتر باشن نسبت به همسن و سالای خودشون، حتی ممکنه بخوان تجاربی رو زودتر از زمان رشدی خودشون داشته باشن، مصرف سیگار در واقع یا درگیری با مواد مخدر رو ممکنه بعضن حتی تجربه کنن و این میتونه از عوارض بلوغ زودرس باشه که انشالله اولیا و اولیای مدرسه و والدین عزیز بیشتر دقت نظر داشته باشن. خیلی متشکرم خانم دکتر سعادتی عزیز.
شما برم عزیزم.
سپاسگزارم
خانم دکتر. باز
من خیلی بیشتر ممنونم که امروزم با ما همراه بودید.
قربان شما عزیزی.
زنده باشید. در پناه خدا. سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
خرید قسطی از شما، ارسال رایگان از ما. 9 تا 12 دی ماه نمایشگاه بین المللی سالن 8 لوستر چشمه نور chenko.ir.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
میدونستی ویژگی ممتاز هر نرم افزار حسابداری پشتیبانی اونه؟ نرم افزار حسابداری شرکت تحلیلگران هوشمندداری سیستم ویژه تمامی کسب و کارها. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-452-301-02-4 تماس حاصل فرمایید.
شرکت سهامی فضل نیشابور با نام تجاری روغن نباتی سگل خراسان، با بیش از نیم قرن تجربه در تولید انواع روغن‌های خوراکی مصرف خانوار، صنایع غذایی کشور، دارای گواهینامه استاندارد HACCP ISO 22000، ISO 9001 و استاندارد محیط زیست ISO 14001. روغن نباتی سگل خراسان.
مبلمان ایپک جولی اشرفی، تولید کننده ی انواع مبل های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپک جولی.
مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران های ایرانی و بین المللی، سالن های مراسم چند منظوره، سویت های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوخت، خاطراتی ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان، لذت مسیر فراتر از مقصد.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه، با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی. همه جای ایران سرای من است.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویتپول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویتپول. ویتپول
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت نزازنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا 3 بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت. سپاهان باتری ها،
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
خب
خب دوستان عزیز، ما از ساعت 6 صبح با شما همراه و همدل بودیم و میخواییم برنامه دیگری رو تقدیمتون بکنیم از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت که به بهداشت مواد غذایی، بسته‌بندی اونها و خواصش میپردازه. سوالات خودتون رو از طریق 3102 مطرح کنید، همکارانم هم در برنامه های بعدی جواب شما رو خواهند داد. 13 و 15 دقیقه رو خدمتون اعلام میکنم.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
یاد خدا. همراهان عزیز سلام و درود بر شما. انشالله که حالا احوالتون خوبه و در صحت و سلامت کامل با برنامه غذا سلامت زندگی همراه هستید. خوشحالیم فرصتی دست داد تا این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم، کاری از گروه تغذیه رادیو سلامت. انشالله که تا پایان با ما باشید. مثل همیشه شماره پیامک 3102 رو خدمتتون یادآور میشم. از طریق این شماره سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. رژیم غذایی خامگیاهخواری موضوع برنامه امروز غذا سلامت زندگی هست. و میهمان من در این برنامه آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر نوروزی سلام عرض میکنم خدمتتون و خوش آمد میگم.
به نام خدا. من هم خدمت سرکارعالی خانم کاظمی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
درود بر شما آقای دکتر. دوستان، آقای دکتر عبدالرضا نوروزی پزشک متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه هستن. آقای دکتر، در ابتدا به عنوان مقدمه در رابطه با رژیم غذایی خامگیاهخواری صحبت بفرمایید و اینکه اصلا کلا اساس این رژیم چی هستش، بر چه پایه و اساسی استوار هستش. در خدمتون هستیم.
بله، خب من شاید دوستش باشیم صحبتم اصلا در رابطه با طبیعت و ویژگی غذایی انسان شروع بکنم. ما انسان ها اون فیزیولوژی یا هموستاز بدن ما طوری هستش که جز موجودات همه چیز خار ما در نظر میگیرن.
بله.
اصطلاح حالا علمیش همشه اومنیور. اومنیور یعنی ما باید برای تامین نیازهای غذایی بدن خودمون، برای اینکه بتونه بدن ما سرپا باشه، هم باید از غذاها با منشأ حیوانی استفاده کنیم، هم از غذاها با منشأ گیاهی استفاده کنیم و حس و هر کدوم از این دستای غذایی میتونه برای بدن ما مضر باشه. شاید در دنیا در کل طبیعت فقط یکی دو تا موجود باشن مثل انسان امنیور باشن، موجودات زنده یا گیاهخوارن یا موجوداتی هستن که اینها غذاهای با منشأ حیوانی استفاده میکنن، گوشتخوار اصطلاحاً ما میگیم هستن.
درسته.
بنابراین برای این که بدن ما بتونه اون عملکرد یا فانکشن طبیعی خودش رو داشته باشه، باید از هر دو دسته غذاها با منشأ حیوانی و گیاهی استفاده بکنیم. البته خب بعضی از افراد هستن به خاطر دلایل مختلف، بعضی به خاطر دلایل مذهبی مثل هندوها که غذاهای بد گیاهخوار هستن، بعضی به خاطر مسائل اخلاقی و اتیکال که میگن ما حق اینو نداریم که بریم مثلا یه موجود دیگر رو سرشو ببریم و بیایم گوشتش رو استفاده بکنیم، و بعضی هم به خاطر مسائل سلامتی که خب فکر میکنن که غذاها با منشأ گیاهی سالمتر هستن، معمولا میان به صورت رژیم‌های گیاهخواری رو دارن. حالا صحبت میکنیم که واقعا این رژیم‌های گیاهخواری میتونه چه اثراتی رو برای سلامت داشته باشه، اما خود این رژیم‌های گیاهخواری هم یک طیف گسترده از انواع رژیم‌ها رو شامل میشن. بعضی از رژیم‌های گیاهخواری هستن که اینها مثلا غذاهای مثلا ماهی و غذاهای دریایی رو دارن.
بله.
بعضی از رژیم‌های گیاهخواری دارن که اصطلاحاً ما بهش میگیم اوو وجیتریان، یعنی اینها تخم مرغ و اینجور چیزا رو دارن. بعضی هستن که بهش میگیم لاکتو وجیتریان، اینها هیچ ماده با منشأ حیوانی استفاده نمی‌کنن اما لبنیات و مواد مشتق از شیر رو استفاده می‌کنن و اینها انواع مختلف پس هستش. یک سری دیگه ما می‌گیم در اون انتهای طیف که اینها رژیم‌های میره به سمت رژیم‌های ویگان یا رژیم‌های گیاهخواری مطلق یا تام، که اینها دیگه هیچ ماده غذایی با منشأ حیوانی رو استفاده نمی‌کنن و حتی افرادی که به اصطلاح به عنوان خام گیاهخوار هستن. حالا رژیم‌های خام گیاهخواری در کشور همون جزی از رژیم‌های ویگان هست در ایران. ما معمولاً ویگان‌ها رو به عنوان رژیم‌های خام گیاهخواری داریم و به هر حال اینا یک دست از افراد گیاهخوار هستن که هیچ ماده غذایی با منشأ گیاهی حیوانی استفاده نمی‌کنن. اما اینکه واقعا این جزء رژیم‌های غذایی سالم این رو در نظر می‌گیریم یا نه، کارهای پژوهش خیلی زیادی در دنیا روش انجام شده.
بله.
و مخصوصا در 10-12 سال اخیر رژیم‌های ویگان خیلی گسترش زیادی پیدا کردن، هواخواهای زیادی پیدا کردن، مخصوصا با بحث مربوط به کنترل محیط زیست، کنترل آلودگی هوا، کاهش تولید دیوکسید کربن، رژیم‌های ویگان دوباره محبوبیت زیادتری پیدا کردن. اما اینکه آیا این یک رژیم غذایی سالم هست یا سالم نیستش، به هر حال محل مناقشه است. تحقیقاتی که تا حالا انجام شده بیشتر روی این زمینه بوده که اثرات این رژیم‌های خام گیاهخواری یا ویگان رو بر روی ابتلا به بیماری‌ها بررسی بکنن.
باید.
اتفاقا خود منم یک پروژه پژوهشی بود که چندین سال پیش در کینگز کالج که روش کار می‌کردیم در رابطه با اثرات مربوط به این رژیم‌های ویگان بر روی بیماری‌های قلبی و عروقی بودش که این مقالاتش هم منتشر شده. به هر حال ما مشخص شدش که کسانی که خام گیاهخوار هستن لزوماً سیستم قلبی و عروقی سالمتری ندارن.
بله.
یعنی افراد به خاطر اینکه سیستم قلبی و عروقی سالمتری داشته باشن یا اینکه جلوی ابتلاشون رو به بیماری قلبی و عروقی بگیرن، واقعا اصلا رژیم خام گیاهخواری مؤثر نیستش. مطالعات زیاد بیشتری هم انجام شده مثلا در رابطه با ابتلا به انواع سرطان ها که آیا واقعا ابتلا به در انواع سرطان ها در رژیم های خام گیاهخواری کمتره. خب ما اگه انواع سرطان ها رو همشو بریزیم در یک به قول معروف حوزی یا در یک ظرفی و همه رو با هم دیگه بررسی کنیم، تحقیقات نشون داده که رژیم اتفاق خام گیاهخواری در کاهش شیوع سرطان هم مؤثر نیستش. در رابطه با البته بعضی از بیماری ها مثل بیماری فراموشی، در رابطه با بحث های مربوط به حافظه.
بله.
و حتی بیماری های روانی مشخص شده که شیوع این بیماری ها در افرادی که خام گیاهخوار هستن بالاتر هستش، یعنی اتفاقا اثرات خام گیاهخواری برای بیماری های روانی پایین تره. به هر حال بخوام خلاصه خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم، واقعش اینه که رژیم خامگیاخاری از لحاظ تغذیه‌ای و از لحاظ پزشکی رژیم غذایی سالمی محسوب نمیشه. برای اینکه اصلا طبیعت بدن انسان بر اساس یک رژیم خامگیاخاری بنیان گذاشته نشده. ما معمولا توصیه‌مون اینه، حالا توصیه ما بر اساس نیازهای انسانه، درسته. که میگیم یک رژیم غذایی سالم حدود 60% مواد غذایی از غذاها با منشأ گیاهی، 40% از غذاها با منشأ حیوانی باید تامین بشه.
بله، پس طبق فرمایش شما این افرادی که این رژیم حالا خامگیاهخواری رو در پیش میگیرن قطعا با مشکلاتی هم مواجه خواهند شد که در ادامه از زبان شما توضیحاتتون رو میشنویم.
یکی از مهمترین مشکلاتی که ما مثلا در رابطه با افراد خامگیاهخوار مواجه هستیم کمبود ویتامین B12. خود کمبود ویتامین B12 نقش خیلی زیادی در سیستم روحی روانی داره، در حافظه داره، در یادگیری داره. یکی دیگه از کمبودهای شدیدی که ما در خامگیاهخوار میبینیم کمبود آهنه. و به تبع اون کمخونی های ناشی از کمبود آهن هم در اینها خیلی زیاد دیده میشه.
ما حالا در ادامه دکتر هستیم خدمتون و توضیحات بیشتری رو میشنویم.
بله، در خدمت.
خواهشم اجازه بدی بخش گزارشی رو با هم بشنویم، ببینیم که هموطنان خوبمون در این رابطه چه نظری دارن و برمیگردیم و با شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
سلام بر شما شنوندگان محترم، عزیزان بزرگوار، در خدمت شما هستیم با مجموعه گفتگویی در مورد موضوعی که انتخاب کردیم برای این بخش گزارشی. شما خودتون یا اطرافیانتون کسی هست که از رژیم‌های غذایی استفاده کنه، به ویژه رژیم خامگیاهخواری؟
قبلا یکی از بستگان بودن که اینجوری بودن، حتی گفتش که سیب زمینی پخته هم حتی استفاده نمی‌کردم، همه چیز رو خام استفاده می‌کردم، حتی چایی هم نمیخوره. خیلی رژیم خیلی سخت و سنگینی بود که میگفت روزانه 1 کیلو لاغر میشدم، انقدر چیزی نمیخوردم. فقط اینو دیدم که استفاده بکنه از این رژیم های سخت.
بله، من برادرم رژیم سختی گرفته، ولی متاسفانه فقط این نیست که بخوای رژیم بگیری، باید زیر نظر پزشک باشه یا متخصصی باشه که بهتون بگه مثلا چیکار کنید. اینجور نیست که خودت بخوای هر جوری که دوست داری رژیم بگیری، میتونه صدمات جبران ناپذیری بدن بزنه.
برای گرفتن انواع رژیم به نظر شما چه مواردی رو باید رعایت کنیم که دچار مشکل نشیم؟
قطعا باید به اون هرم غذایی که باید بدن استفاده بکنه، غلاتی که باید استفاده کنیم، سبزیجات، پروتئین ها، همه اینو باید رعایت بشه، نه که مثلا فقط یهو کل غلات رو حذف بکنیم ریزش مو میاره. خیلی مواردی هستش که خب باید با در نظر گرفتن مشاورای پزشک انجام بشه، نه که خودمون یهو یه رژیمی رو انتخاب بکنیم و انجام بدیم.
همونطوری گفتم بهتره که زیر نظر متخصص باشه، چون کم و زیاد خوردن هم میتونه اذیت کنه بدن رو، باید زیر نظر پزشک باشه که بتونه اون موادی که بدن لازم داره تو وعده غذایی بگنجونه.
ممنونم از شما و همچنین شما شنوندگان محترم و همکاران گرامی که با این بخش گزارشی ما همراه بودید.
متشکرم از همکار گزارشگرمون آقای محمدی و دوستانی که در این بخش با ما همراه بودند. اگر مطلب خاصی در رابطه با گزارش هست آقای دکتر میشنویم.
بله. خب دو تا نکته، اولی که دو نفر اشاره کردن بهش که یکی گفتن که یکی از حالا آشناشون یک رژیمی داشتن که فقط سیب زمینی خام استفاده میکردن.
بله.
و روزانه 1 کیلو کاهش وزن داشتن و یکی دیگه از مصاحبه شوندگان گفتن که دوباره یکی از فامیلاشون رژیم خامگیاهخواری داشتن و خب به عنوان یک رژیم کاهش وزن. به واقع من میخوام بگم که این افراد به خودشون ظلم کردن، به بدنشون ظلم کردن که چنین رژیم هایی گرفتن، رژیم های خامگیاهخواری که منجر به کاهش وزن 1 کیلو ولو هر 3 روز یه بارم بشه. حالا ایشون میگه 1 کیلو در روز بوده، یعنی این فرد در حقیقت مقدار زیادی از آب بدنش از دست داده، مقدار زیادی از پروتئین های بدن. این پروتئین ها شامل عضلات بدنه، شامل پروتئین هایی هستش که در پوست ماست که باعث میشه که پوست ما صاف باشه، پوست ما شاداب باشه. خب این رژیم های عجیب و غریب مثل رژیم های خامگیاهخواری باعث میشه که پروتئین های بدن از دست بره و خب اینا افراد وزن رو کم میکنن، اما بله. وزنی که تمام مواد با ارزش تغذیه بدن ما کم شده.
درست.
اتفاقی که در این افراد میفته، این افراد دوباره وزن به شدت برمیگرده. چرا؟ برای که وقتی اینها عضلات و پروتئیناشون کم میشه، اون متابولیسم پایه یا سوخت و ساز پایه بدنشون هم به شدت افت پیدا میکنه. بدنشون وارد یک فاز به اصطلاح فاز گرسنگی خیلی زیاد میشه، وارد یک فاز قحطی میشه.
درست.
و این منجر به این میشه که اشتها به شدت برمیگرده، این منجر به این میشه که بدن که میزان زیادی عضلات رو از دست داده وزن برمیگرده، منتها دیگه اون عضلات بر نمیگرده، اما عضلات ما که تحلیل میره به خاطر اینجور رژیم ها، این عضلات برگشت پذیر نیست، جایگزین میشه وزن اما با چربی، یعنی اینا مثلا 6 کیلو چربی کم